أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين خب در مورد عدم پذیرش ولایت افراد ناصالح و مسئولیت سنگین پذیرش حکومت و ولایت و ریاست احادیث رو خدمتون عرض می‌کردیم که انشالله این جلسه هم ادامه خواهیم داد. حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من استعمل رجلا من عصابت و فیهم من هو و اروا لله من هو فقط خان الله و رسوله و المؤمنین. قبلا هم شبیه به همین رو جلسه گذشته خوندیم که من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولا بذالک من و اعلم به کتاب الله و سنت نبیه فقط خان الله و رسوله و جمیع المؤمنین. این جلسه هم این روایت هم شبیه به همون استش. کسی که استخدام بکنه یه شخصی رو از یک گروهی به کار بگیره و در حالی که رفیهم در اون گروه کسی هستش که من هو اروا لله در نزد خداوند لایقتر هستش، خداوند بیشتر راضی هستش نسبت به ولایت او، یه همچین شخصی که شخص ضعیفتری رو به کار میگیره هرچند آدم خوبی باشه، فقط خان الله و رسوله و المؤمنون، به خدا و رسول و مؤمنین خیانت کرده. این باید خیلی انسان توجه کنه توی از دو نسخ ها و انتصاب ها. و با این روایات روایاتی که جلسه گذشته خوندیم ما میتونیم خیلی از دو نسخ ها رو بررسی بکنیم. این واقعا این از دو نسخ ها با چه نیتی داره صورت میگیره. مثلا یک کسی فرض فرمود میره میشه وزیر کشور، بعد میبینه که استاندارهای قابلی هستن در استان ها، اینها رو چیکار میکنه؟ همه رو برمیداره. بعد استاندارهایی که مثلا شاید نالایق تر باشن یا لیاقت داشته باشن، لیاقتشون کمتر از لیاقت اون باشه، میذاره فقط به خاطر مصالح چی؟ سیاسی یا شخصی. شما این خیانت کرده به خدا و رسولش و مؤمنین، خائنه به خدا و رسول و مؤمنین هستش. این خوب توجه بفرمایید. روایت بعدی باز از امیرالمومنین علیه السلام هست، میفرماید که یم بغی لمن ولی امر قوم ان یبدع به تقویم نفسی من قبل ان یشرع فی تقویم رعیته و الا کان به منزلت من رام استقامت ظل العود قبل ان یستقیم ذالک العود. میفهمد کسی که میخواد مسئولیت گروهی رو قبول بکنه، امر گروهی رو قبول بکنه، باید آدم خودساخته باشه، باید خودش رو بسازه برای که بخواد مسئولیتی رو بپذیره. ان یبدا شایسته است اینکه شروع بکنه به خودسازی، به تقویم نفسه، اینکه خودش رو بسازه در این مسئولیت. قبل ان یشرق فی تقویم رعیته، قبل از اینکه بخواد زیر دستای خودش رو چیکار کنه؟ بسازه. اگه اینجوری نباشه و بخواد برای زیر دست‌ها یه سر موعظه بکنه و حیطه مدیریتی خودش، اما خودسازی نکشته باشه، مثل این هستش که چیکار بکنه؟ مثل این هستش که حضرت می‌فرمان بخواد تو سایه یک درخت استراحت بکنه، قبل از اون درخت رو چیکار کنه؟ سر پا بکنه. یه درخت بکنه افتاده باشه، خب درخت افتاده سایه داره یا نداره؟ نداره، سایه نداره یه درخت که افتاده، چون قطر درخت کمه، سایه‌اش هم کمه. وقتی این درخت رو بلند می‌کنه یه سایه طولانی داره که میشه تو اون سایه شکار کرد، استراحت کنه. این حالت یه همچین کسی مثل این هستش، می‌خواد یه سایه درخت خوابیده استراحت بکنه، نمی‌تونه همچین کاری کنه. اول خود به خود بپرداز. امام محمد یه جمله خیلی مهم و تکان دهنده داره و اون هستش که قبل از اینکه جامعه به شما روی آورد خود را بسازید. یعنی میدونی واقعا تنها مدیری میتونه روز قیامت جواب بده. ما قبلا راجع به این قضیه مفصل صحبت کردیم. کسی که مسئولیت میگیره یه جایی، فقط اینها کسایی هستن که میتونن در قیامت جواب بدن. کسانی از مدیران و مسئولین میتونن تو قیامت جواب بدن و معطل نشن و گرفتار عذاب جهنم نشن. که حضرت عباسی قبل از یه مسئولیت برسن دغدغه خودشونو داشته باشن، خدا تاثیر به خودشون حاکم کرده باشن، خود فطریشونو بیش از خود طبیعیشون دوست داشته باشن، برای مسئولیت و نمیدونم چه و چه و چه به گناه خودشون آلوده نکنن. این مهم هستش، دغدغه داشته باشه. اما یک کسی هیچ دغدغه شخصی نداره، حواس پرت. حواس پرت میدونی یعنی چی؟ یعنی به خودش کاری
نداره، مشغول سیاسی بازی و سیاسی کاری، آدم شلوغ و جنجالی که یه سره هی گرفتار زمان شده و خودش غافل است، این نمیتونه تو حیطه مدیریتش برخلاف ظلم نکنه و خیانت نکنه، آلوده میشه خود به خود به گناه آلودگی و ظلم آلوده میشه. بعد کسی که واقعا خودسازی کرده باشه اینطوری هست. شما ببینید، ببین این کتاب سرداران رو، زیاد از کتاب سرداران سپاه نوشته شده، سرداران جنگ، ببینید که اینها قبل از اینکه واقعا بخوان بشن فرمانده گردان، فرمانده لشکر، بعضی از وزرا ما رو نگاه بکنید، بعضی از نمایندگان مجلس رو نگاه بکنید، زندگی نامشون این شهدای عزیز رو بخونید، بعد از این بخوان برن مسئولیت بگیرن، سالها زحمت کشیدن رو خودشون، دغدغه داشتن، درس خوندن، استاد دیدن، تهذیب کردن، اهل تزکیه بودن، که نمایندگی مجلس و نمیدونم ریاست جمهوری و نمیدونم وزارت و اینا رو هرگز آلوده نکرد. امام در حکم ریاست جمهوری آیه رجایی، شهید رجایی رحمت الله علیه، وقتی حکم خوندن برایشون، تنفیذ رو خوندن، بعد صحبت کردن، گفتن من امیدوارم که آیه رجایی شما سوار مقام بشید، مقام سوار شما نشد. واقعش هم همینطور دیدیم که همینجوری هم عمل کرد. اگر مسئولین فعلی ما بخوان درس بگیرن، از میون همین مسئولینی که به شهادت رسیدن، در سرداران، در فرماندهان گردانها، فرماندهای لشکرها، نمایندگان امام، نمایندگان مجلس، از هم خدمتون که وزرا، شهید رجایی، شهید باهنر، زیاد هست سیره عملی اینها، اونقدر زیاد هست که و روشن و شفاف هست که هر کس بخواد از اینا درس بگیره میتونه درس بگیره از اینها، میتونه. مقام معظم رهبری، نه الان که رهبر شدن، اون موقعی که رئیس جمهور بودن، شخصیت های درجه اول میگفتن که زهد ایشون در میون شخصیت ها زبان زد هست. اینطوری تو همین جلسه هم که با مجلس خبرگان داشتن چند روز قبل، نصیحت کردن که مواظب باشید که خواص گرفتار زخارف دنیا و دلبستگی به دنیا نشن، خطرناک هستش. خودش رو اول باید به حال به خود سازی بزنه، ما هم قبل از جامعه بهشون رو بیاره خودتون رو بسازی. بعد نصیحت کرده که چرا اگر شما خودتون نسازید، جامعه به شما رو بیاره، شما چه اتفاق میفتید؟ اولین اتفاق این هستش که انسان دچار خود فراموشی میشه، این اولین اتفاقی که میفته، یعنی طرف دیگه خودش رو فراموش میکنه، میمونه و یه مسئولیت هویت اجتماعی در حالی که خود فراموش شد. اینجوری خیلی خطرناکه. شما نگاه بکنید، امیرالمومنین علیه السلام مالک اشتر وقتی این رو به فرمانداری مصر منصوب میکنه، به حکومت مصر، میفرماد مالک زنده ترین وقت تو برای خلوت با خدا بذار، زنده ترین وقتت رو بذار برای خلوت با خدا. بعد دستورات میده راجع به عباداتش، راجع به ریاضتش، راجع به اینکه چجوری عمل بکنه، راجع به مسائل اخلاقش. خیلی، حالا من چند نمونه شما هم در این روایتی که نوشتم، نه در مورد مالک، در موارد دیگه میخونم براتون. به هر حال مسئولی که تزکیه نکرده باشه، اهل خودسازی نباشه، هر جا بره دچار فساد میشه. نخواستم ممکن است نخواد آدم خوبی باشه قبل از ریاست، ولی بعد از ریاست فاسد میشه. و توجه کنید، ریاست، مسئولیت، هر چیزی ظرفیتی میخواد، هر چیزی ظرفیتی میخواد. بعضی خیلی خوش اخلاقن، خیلی متواضعن با مردم، به محضی که به حکومتی یا مدیریتی میرسن اخلاقشون عوض میشه، پذیرششون از مردم یه جوری دیگه میشه، طلبکارن، انگار یه حالت خیلی بده. فضیل بن عیاض به هارون میگه، میگه که یا امیرالمومنین، ای امیرالمومنین، ان العباس اما النبي صلى الله عليه واله وسلم
صلى على محمد وعلى محمد
جاء الي فقال عباس آمد، اما پیغمبر، عموی پیغمبر آمد خدمت پیغمبر، گفتش که یا رسول الله، امرنی امارتا، یه حکومتی به ما بده، در حال تو رئیس امت اسلامی هستی، یه جایی حکومتی، خلاصه میزی به قول امروزی ها، یه جماعه رو رئیس کن دیگه، بالاخره بذار یه جماعه سر کار، مشغول کن ما رو، امیر کن یه جماعه. قال الله النبی، فقال الله النبی صلی الله علیه وسلم، یا عباس، نفس تحییها خیر من امارت لا توصیها. عباس، یه نفر رو که تو بتونی احیا بکنی، یه نفسی رو تو بتونی، یه انسانی بتونی هدایت بکنی، برای تو بهتر از این هستش که یه امارتی رو که هیچ وقت لا توصیها نمیتونی جمع جورش بکنی و به دستش بیاری به فردازی به اون. در روایت داریم اگر خداوند یک نفر به دست تو هدایت بکنه، ثواب هدایت همه مردم جهان رو. قرآن میفرماید من احیا نفسم فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کسی یک نفر هدایت کنه مثل این هستش که همه مردم رو هدایت کرده. بعد پیامبر به امیرالمومنین علیه السلام میفرماید اگر خداوند لن یهدی الله بک، اگر خداوند رجلا واحدا هدایت کنه به دست تو، یه نفر واحد یک نفر رو هدایت بکنه به دست تو، خیر لک من الدنیا و ما فیها، از دنیا و آنچه که در دنیاست برای تو بالاتر هستش. نفسون توحیها عباس، اگر که یه نفر رو احیا بکنی و هدایت بکنی، برای تو بهتر از ریاست و امارتی هستش که بل حضرت اینجوری میفرمایند ان الامارت حسرت و ندامت یوم القیامه، هر کسی امیر و رئیس میشه روز قیامت باید حسرت بخوره و پشیمان هستش، باعث پشیمانیش هستش روز قیامت. خیلی آقا معطلی داره امارت. حالا احادیث براتون میخونم. فان استطعت ان لا تكون امیرا ففعل، اگه میتونی ببین اینکه پیغمبر چقدر ظریف هستش، یعنی میدونه گاهی وقتا بعضی از مسلمان ها واجب است که امارت رو بپذیرن، واجب است که چی بشن، رئیسن یا جا امیر بشن، بپذیرن امارتی رو، وزارتی رو، حکومتی رو بپذیرن، مدیریتی رو بپذیرن. میگه تو اگه میتونی نشی سعی کن نشو. فان استطعت ان لا تكون امیرا ففعل، اگه میتونی یه کاری بکنی که امیر نشی ها، بکنی کار بکنی که نشی. خودت میتونی نری زیر بارش، نری زیر بارش، داوطلب نشو بری زیر بار امارت. حالا بعضیا از بیت المال هم دزدی میکنن که بشن نماینده مجلس یا تو شورای شهر برن، دزدی میکنن از بیت المال، سوء استفاده میکنن، دزدی میکنن. یا چقدر قرض میگیرن، چقدر خرج میکنن که بتونن برن بشن رئیس. برای خدمت مردم انقدر عاشقن و انقدر شیفته خدمت مردمن که از پول خودشون میلیون ها تومن خرج میکنن و میلیون ها تومن هم قرض میگیرن که برن بشن نماینده مجلس. خیلی شما نبعی نمیارن. حالا به این آقای یک کسی بیاد بگه که یه آقای مسجدی ساخته بود، بهلول آمد بالاش اسم خودش نوشته، مثلا این ساخته بهلول، مثلا وقت اثر بهلول، رفت خیلی عصبانی شد، ناراحت شد، بهلول گفت ای بر خدا ساختی که خدا میدونه کی ساخته اینو، چرا از اینکه اسم تو نیست اسم من هست ناراحت میشی؟ حالا یک کسی بیاد بگه آقا شما لازم نیست چند میلیون تومان برای فقرا قرض بگیری، این چند میلیون تومان که برای تبلیغات میخوای خرج بکنی ها، بیا بده به فقرا مستضعفا. بودن بعضی از نمایندگان مجلس دوره‌های قبل، من یادم بودن که تبلیغات نمی‌کردن، بودجه یه کار تبلیغات بهشون تعلق می‌گرفت، سهمیه پارچه یا سهمیه کاغذ رو می‌دادن برای کار فرق، اصلا تبلیغ نمی‌کردن. وقتی که گروهشون، حزبشون، دستشون اسم اینا می‌داد، ولی هیچ تبلیغی از طریق خودشون انجام نمی‌دادن. می‌شدی هم چیزی من یادم هست. ولی واقعا خیلی بعید است که این طرف بیاد بده چند میلیون تومان خرج بکنه، چند میلیون تومنم قرض بگیره و تبلیغات بکنه، برای خدا بخواد برم کار راحت نیستش. نمیگم ممکن نیست، چرا ممکن است، واقعا یک کسی انقدر دایی خدمت معلوم داشته باشه و بدونه که اگه بخواد به مجلس اهداف بالایی داره و میخواد مثلا فرض فرمایید کار خیلی مهمی انجام بده، میخواد فرض فرمایید که به حال یک کرسی رو به نفع اسلام پر بکنه، به نفع ولایت پر بکنه، یا همچین کاری هم بکنه، تو خودش هم یه همچین قابلیتی ببینه، توانی ببینه، احتمال رأی بردن بده، این کارم بکنه که بتونه بره خدمتی به اسلام بکنه، یه بحث دیگه است. ولی به ندرت میشه همچین چیزی پیش بیاد، معمولا اینجوری نیستش. نفی کردی نمیکنه. اگه میتونی یه کاری بکنی که نشی نشو، این دستوری که پیغمبر میده، به خودت پرداز، خودتو احیا بکن. این نفسون تحیه ها، شاید این نفسان توحیه به خودت هم برگرده، یعنی خودتو احیا بکنی، خودتو به یه ریاست و امارتی برسونی. ریاست و امارت در نزد کی؟ یه ریاست و امارت موندنی، یه ریاست و امارت قیامتی، یک منزلتی در نزد خداوند. من تو برای منزلت این کار نمی کنی، اگه به منزلت میخوای بکنی، برای خدمت هست بحث دیگه است. ولی اگه برای این هستی که امیر باشی، خب پیش خدا عزیز باش، این که خیلی بهتر است. انسان تلاش بکنه که پیش خدا جایگاه داشته باشه، پیش ملکوتی های مقامی داشته باشه، این مقامات اونجا خیلی ارزش دارن. آدم تلاش بکنه که اون ور مقام بگیره، مقامی که موندنی است، اونور برعکس مقام های دنیایی که اون ورش چی هستش، اون ورش ذلت آور هست. دقت کنید هر جا که ریاست هست، انسان یه میزی، یه صندلی، کرسی میشینه روش و یک علو و برتری پیدا میکنه نسبت به دیگران، اگر حقیقتا برای خدا نباشه، این کبری که درش ایجاد میشه، این ریاستی که درش ایجاد میشه، ما به ازای آخرتی داره. ما به ازای آخرتی تکبر، بزرگی، شهرت. عرض کنم خدمتتون که ریاست ما به ازای آخرتیش ذلت هستش. برای ما چرا بریم صرف یه چیزی که یه باطن ذلیلانه برای ما داره؟ چرا بریم به سمتش؟ یه بقیه رسالتیست، وظیفه‌ایست که در انسان گذاشتن برای خداوند، تا برای خداست. وای به حال روزی که برای نفس بشه، برای خودمون بشه. اما شما فکر نها کنید، چون خوندم براتون از مناجات خمسه عشر که یا دای کمیل هم داریم، در دای کمیل هم داریم که خود من رو نزدیکترین افراد به خود رو قرار بده، بیشترین درجه رو به من عطا بفرمه. پیش خدا عزیز بودن خیلی مهم است، پیش ملکوتی ها عزیز بودن خیلی مهم است، در نزد پیامبر گرامی بودن خیلی عزیز است. دنبال این باشیم، نه یه چهار روزه ای که حالا ماهیتش در روایت دیگه هم توضیح میدم. فبکا هارون و رشید بکاءً شدیداً. برای هارون داشت میگه، هارونی که قصد خلافت کرده بود دیگه، کل اینا جنایت کردن تا اومدن رفتن کرسی خلافت نشستن، چرا آدم کشتن؟ شوخی نیست آقا، آدم یه کسی بکشه که بره بشه رئیس یه جایی. خیلی ها رو کشتن، به خیلی ها ظلم کردن که چند روزی بشن قصد بکنن حکومت پیغمبر رو. عجیب است انسان برای جهنم رفتن رقابت بکنه، آدم بکشه که بیشتر به جهنم. واجه خب هارون آدم بسیار زیرک و کیسی بود، آدمی بود که میفهمید که حق با کی هستش، یعنی یک کسی نبود که آگاه نباشه. اهل مطالعه بودن، هارون، مأمون، نه اهل مطالعه بودن، میدونستن که حق با کیه، یعنی با درایت این کارو میکردن، با بینش، با آگاهی میدونستن قصد خلافت هم میکردن. آدم هم میکشن، دست میدادن که امام معصوم رو بکشه. شوخی بگید یکی از امام معصوم رو دست رو بده بکشن، زندان کنن امام معصوم رو، شکنجه بدن. میگه این رو برای هارون گفت و هارون شدیدن گریه کرد. گریهش هم فکرم حقه بازی بوده، بالاخره اگه متأثر بود که باید ول میکرد. حدیث بعدی بسیار مهم، این حدیث حفظش بکنید، چون یه قاعده است در خیلی جا به کارتون میاد، قبلا در موردش توضیح دادم. از پیامبر هست صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود کما تکونو یولا علیکم، هر جوری باشید اونجوری بهتون حکومت میشه. یعنی نوع حاکم رو شخصیت‌های مردم انتخاب بکنه، مردم شخصیتشون به هر سمتی بره حاکمشون هم همونجوری میشه، همونجوری انتخاب میشه. مردم اگر الهی بشن و مؤمن حقیقی بشن، خدا به اونها رهبر الهی و مؤمن عطا خواهد کرد. همونجوری ما دیدیم ملت ایران الهی شدن، امام فرمود نور خدا در این ملت جلوه‌گر شده، اینجوری شدن، یه دفعه الهی شدن. 56 اواخر 56 در 57 اینجوری شدن. خب ولیشون هم امامشون هم رهبرشون شده کسی که اصلا بعد از معصومی نظیر نداشته، بعد از معصومی علیه السلام یه همچین حاکمی بی نظیر بود. این آجناق ما برای ما یه نکته لطیفی تعریف میکرد، گفتش که ما به زمانش به همون گفتن یه روزی مثلا خواب میدیم، زمانش یه روزی خواب میدیم که انقلاب شده تو ایران، شاه رفته، امامی یا یه ولی فقیهی آمده حاکم شده. از خواب که پامیکیده بودیم عدد چیزی بود، مثلا یه خواب اون خوابش دیدیم لااقل مثلا یه همچه اتفاق میفته. ما الان توشیم همچه اتفاق افتاده الان، ولی ملت ذائقه هاشون عوض بشه، چه متاسفانه سعی زیادی هم دارن میکنن که عوض کنند، عوض هم کردن تا حدودی. یواش یواش کسایی که میشن نماینده مجلسشون، شورای رئیس شورای شهر و اعضای شورای شهرشون، میشن وزراشون، میشن مدیرانشون، میشن مسئولین سازمان ها و نهادهاشون، یواش یواش تغییر میکنه اصلا وقتی که خودشون عوض میشن. این مردم هستن که باید حواسشون باشه چه کسی رو به عنوان ولی خودشون میتونن بگذارن. باز مسئولیت رأی دادن تذکر میدن شما که ما با رأیمون حاکمان خودمون رو انتخاب میکنیم. باید توجه بفرمایید شخصیت من هست که من میگه که من چه کسی صلاحیت داره رهبر من باشه و امام من باشه یا فلان جا مدیر من باشه، رئیس جمهور من باشه، نماینده مجلس باشه، برای من قانون تصویب بکنه از طرف من در مجلس. شخصیت انسان ها تعیین کننده است. کما تکونو یولا علیکم، این قاعده است. پس به کی مربوط است؟ نگیم خدایا این شر این مثلا حاکم ظالم رو از سر ما کم کن، خودتون یه جوری هستید. مردم عراق یا مردم جاهای دیگه که الان گرفتار هستن واقعا در دست حکام ظالم، چقدر بزرگان ما امام مقام معظم رهبری جاهای دیگه همینطور نصیحتشون کردن که شما تن به کشور اسلامی الان که سلاطین جور برشون حکومت میکنن، چقدر به این کشور اسلامی نصیحت کردن به مردمشون که نگذارید اینها به شما حکومت کنن، خودتون بخواید میتونید نذارید حکومت کنن بهتون، ولی خودشون میپسندن، خودشون ذلت پذیر هستن. و انسان زمانی میتونه حاکم خوب برای خودش انتخاب بکنه که اهل عزت باشه، ذلیل نباشه. یه قاعده از قاعده قرآنی هم هستش، انسان وقتی احساس ذلت بکنن در نزد خودشون، آدمای ظالم رو هم به سرپرستی و امامت خودشون انتخاب میکنن. انسان وقتی عزیز میشه میگه هر شخصیتی نمیتونه حاکم باشه بر من، من یک موجود ممتد از دنیا تا بی نهایت هستم، حاکم من باید یک کسی باشه که این حرفا رو بفهمه، اصلا بفهمه آدم یعنی چی، انسان یعنی چی، دنیا یعنی چی، ابدیت یعنی چی، هدف خلقت انسان یعنی چی، فردا میخواد بره رئیس بشه، تو حیطه مدیریتیش تصمیم گیری ها و کارهایی نکنه که فردا افراد تحت امرش و تحت حکومتش فاسد بار بیان و از هدف خلقتشون دور بشن و قوانینی تنظیم بکنن که این انسان ها از راه در بشن. عن عوف بن مالک عن النبی انه قال، عوف بن مالک از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنه که پیامبر فرمود ان شئتم انبعتکم عن الاماره، اگه میخواهید من از حکومت بهتون تعریف کنم حکومت چی هستش، خبر بدم که عبارت امارت و حکومت چیه، و ما هی اولها یا و هی اولها، البته من حالا این درست ننوشتم، اولها ملامتون، اولش ملامت است. یه طرف تا رئیس میشه هزار و یک جور انتظار و توقع به سمتش چیه؟ هجوم میاد، هر کسی چیزی ازش میخواد و همه کس هم راضی نمیشه کرد، همه کس هم راضی نمیشه، ملامت است. اولها ملامتون، اولش ملامت است، و ثانی ها ندامتون، بعدش میفته توی کار میری جلو میبینی که اوه چه خبره، پشیمونی داره، و ثالثه ها یعنی آخرش پشیمون میشه کاش ما رئیس نشده بودیم، و ثالثه ها عذاب و یوم القیامه، آخرش هم روز قیامت عذاب داره، گرفتاری هایی که در اثر ریاست و مدیریت فلان شخص مثلا ایجاد میشه، این آخرش این امارت اینه دیگه، اولش ملامت، دوم چی؟ پشیمانی، و سوم عذاب روز قیامت. الا من عدل و کیفه عدل و اقریبه، مگر کسی که عدالت رو پیشه بکنه، مگر کسی که عدالت رو پیشه کنه، بعد میتواند و کیفه عدل و اقریبه، چجوری آدم میتونه عدالت پیشه کنه در ریاستش با وجود این قریبی که داره، قریب یعنی چی؟ قریب با قاف، یعنی چی بهش نزدیک هست، یعنی هوا و هوسش با این دشمنی که در درون خودش داره که باش همراهش هست، چجوری ممکنه میشه به حکومت عدالت رو که باید شایستش هست رعایت کنه؟ راحتی نیست. روایت بعدی از ابی ذر هست رحمت الله تعالی علیه، قال قلت يا رسول الله الا تستعملني، قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا ابا ذر انك ضعيف فانها امانه فانها يوم القيامه خزي وندامه الا من اخذ بحقها وادى الذي عليه فيها. ابا ذر میگه من خدمت رسول خدا رسیدم و عرض کردم که يا رسول الله به من امارتی نمیدی، من به کاری از کارهای حکومتی وادار نمیکنی انجام بدم، یک کاری دست ما بده ما هم انجام بدیم، یک گوشه یک کارو ما بگیم. حضرت هم بود که تذر ابا به یده یعنی من دست کاش رو پیشون روی شانه فرمون که ابو ذر تو ضعیف هست، ابو ذر داره میگه ضعیفی ها، خود دقت بکنیم شخصیتی کمی نیست ابو ذر، شخصیتی که خود پیغمبر فرمون که بهش منتظر ایم هست. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود که من حوری های حوری ابوذر آمده بود خانه ما، حوری ابوذر رو دیدم، حوری سلمان رو دیدم، حوری مقدار دیدم، اینجوری این ابوذر تو ضعیف بود. و انها امانتون، این امانتی هستش، حکومت امارت شوخی که نیستش، امانت هر کسی پسند برمید میخواد یه کسی بود که مثل ابوذر باشه، شخصیت خوبش ابوذر، کسی هستش که ابوذر صدیق هست و یه کسی هستش که اون هم خدمت پیغمبر کرده و امیرالمومنین علیه السلام کرده بود، بعد هم که تبعید شده در تبعید از دنیا رفت و به تعبیر به شهادت رسید در اون وضعیه، میگه تو ضعیفی. میخواد یه شخصیت خوب همیشه برای امارت خوب بودن کافی نیست، قدرت و به تعبیر به شهادت رسید در اون وضعیه، میگه تو ضعیفی. میخواد یه شخصیت خوب همیشه برای امارت خوب بودن کافی نیست، قدرت هم لازم است. یه کسی که هم خوب باشه هم چی باشه، قوی باشه، کسی اون کس خیلی مؤمن خوبی باشه، یعنی شخصیت شخصی مؤمن خوبی باشه، قوی باشه، رشد هم بکنه، به محضی که امارت بهش برسه چی بشه، روحیش خراب بشه، در مورد امارت نتونه کار کنه، ضعیف باشه. نباید بگی من میخوام یه حکومت بکنم، من یه جا به ما کار دستم بده، من شوخی موقع همه هستی خودت از دست میده، اون چه که در نزد خدا جمع کردی از دست میده. و انها امانت، و این امانتی است حکومت، شاید نتونی رعایت بکنی. و انها یوم القیامت خزیون، باعث خاری هستش حکومت روز قیامت، امارت روز قیامت باعث خاری هست و باعث پشیمانی هست و ندامتون، باعث پشیمانی هست. الا من اخذ به حق، من یک کسی واقعا بتونه حق امارتش کار کنه، ادا بکنه، و عد الذي عليه فيها، و اون حقی که گردنش هست در این امارتش و مدیریتش و حکومتش اون رو بتونه ادا بکنه، استاد روزی دستانه بتونه ادا بکنه. الا من اخذها به اخذها به حقها و عد الذي عليه فيها، کسی که این امارت رو بگیره و حق رو ادا بکنه و اون چیزی که بیادنش هست رو بتونه در این امارت ادا بکنه، این کار راحتی نیست به حکومت. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلی علی محمد و آل محمد، من ولی شیئا من امور المسلمین لم ينظر الله فی حاجته حتی ينظر فی حوائده، کسی امور مسلمین رو به عهده میگیره، یه امارتی جایی رو مسئولیتی از امور مسلمین رو به عهده میگیره، خداوند حاجت رو روا نمیکنه تا اینکه در فکر حاجت دیگران باشه، یعنی نه که اول بره قوم و خویش خودش رو یه جا پخش بکنه، این حکومت رو بین اونا، خانواده خودش رو نمیدونن، بچه های خودش رو، کسای دیگه همه به آلا فلوحی برسن و هنوز یه دسته و مردمی که رعیت او محسوب میشن تحت امارت و مدیریت او هستن گرفتار بشه. تمام خداوند حاجت رو روا نمی‌کنه تا اینکه فکر اونها باشه. یعنی واقعا یک امیر، یک مدیر زمانی باید بهره برداری کنه که مطمئن باشه زیر دستاش چیکار کردن، که بهره برداری رو کردن، از این امکان برخوردار و راحت اونجوری برخوردار بوده، بدونه که بدون دقیقه مدیریت او کسایی هستن که گرفتار هستن، واقعا کار مذمومی هست پیش خدا و تعالی. حدیث بعدی باز از پیامبر هست، من ولی من امر المسلمین، من امر المسلمین شیئا فاحتجب عن ضعف المسلمین و اولی الحاجه احتجب الله عنه یوم القیامه، کسی یک امری از امور مسلمین رو به عهده میگیره و خودش رو پنهان میکنه از مستضعفا، عن ضعف المسلمین، از گروه ضعیفان و اولی الحاجه و نیازمندان، خودش رو بهش دسترسی پیدا نمیتونه بکنه، کسی حرفی داره میخواد به نیازش رو بگه به راحتی بهش دسترسی پیدا نمیکنه، اصلا تو دسترس نیست، راه نمیدن، فلان کله گنده ها و پولدارا و نمیدونم مرفهین هر وقت بخوام با آقا راحت ارتباط برقرار میکنن، چرا تلفن همراه آقا رو دارن، تلفن خونه آقا رو دارن، با آقا میتونن راحت تماس بگیرن، قرار بذارن، بدون نوبت بیان برن تو، هر وقت قرار هستن سرشون نزن بیان پایین برن. بیچاره فقیرا مردم مستضعف نتونن یک ماه تو صف باشن، دو ماه تو صف باشن، اصلا وقتی بهش برسه یا نرسه نامه میزنن نامشون قبول میشه، خونده نمیشه نامشون، میفرسته جوابش اصلا نمیاد. نهایتا همچین کسی حجاب میگیره از مردم، یعنی خودش رو حجاب میذاره، پوشیده میگیره خودش از مردم، در اختیار مردم نیست، احتجب الله عنه یوم القیامه، خدا روز قیامت از او حجاب میگیره، بهش توجه نمیکنه، هر چقدر بخواد با خدا حرف بزنه امکان نداره براش، خدا به دادش نمیرسه. پس آقا مسئولیت برای این هستش که ما یه خدمتی رو خارج از ذات خودمون انجام بدیم، یه جنبه شخصی واقعا نداره. آدم احمق باشه که یه موقعی تو دلش این قضیه بیفته برای خودش بخواد بکشه بالا از یه جایی، بخواد بره بالا روی صندلی برای خودش بخواد بشه، خیلی حماقت میکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ویل للوالی من الرعیت الا والیا یحوتهم من ورائهم بالنصیحه. چقدر قشنگ فرمودن. وای بر والی، وای بر والی، یعنی کسی ولایتی به جا به عهده گرفته، حکومتی و امارتی به جا به عهده گرفته، مگر کسی که یحوتهم من ورائهم بالنصیحه، مردم رو تحت خیرخواهی خودش قرار داده باشه، پوشونده باشه اونها رو تحت خیرخواهی خودش نسبت به اون، روحیش اینجوری باشه، خیر عامه مردم، عامه مسلمین رو بخواد. روایت بعدی: ما من امیر ولا وال یغلق بابه دون ذو الخلة والحاجة والمسكنة الا اغلق الله ابواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته. زمان پیامبر فرمود که هیچ امیری نیست که یه ولایت به عهده بگیره، جای مسئولیتی به عهده بگیره، یغلق بابه دون ذو الخلة، در خونه‌شو ببنده، در کارهاشو ببنده، در اداره‌شو ببنده، راه نده دفترش. کیا رو؟ فقیران، حاجتمندان و مسکینان رو. راه نده، مستضعفا رو قبول نکن. مگر حقیقتا محتاج هستن؟ مگر اینکه خداوند درهای آسمان رو به روی حاجت و فقر و مسکنت او می‌بنده. خداوند همین کارو باشه. ممکن است ممکن است تو اوج شهرت و عزت ظاهری بمیره، اما همش که اینجا نیستش که. یه اول قبری هست، یه مرگی هست، یه برزخی هست. اصل قضیه اون طرف هستش، این وقتی رحم بیشتر نبود، یه دوران رحمی کوتاه هستش، تولد هست، هیچ ابدیتی در فرار روی هست. واقعا احمق باشه انسان به فکر این باشه که بخواد بره یه جا رئیس بهش بگه آقا مدیر شدی تو، مدیر کل شدی، نمیدونم چی شدی، رئیس فلان شدی. خیلی حماقت میخواد اگر کسی به این جیپه اینجوری نگاه بکنه، چون خیلی مسئولیت آور حساب. ما خودمون واقعا انقدر گرفتاریم که نمیتونیم. ابن طاووس رحمت الله تعالی علیه بهش گفتن که آقا اینا مرجعیت بهش پیشنهاد شده، که آقا من گرفتار، من نفس خودم نتونستم آدمش بکنم، بهش تسلط پیدا کنم، امارت نفس خودم نتونستم به عهده بگیرم، بیام برم امارت کی رو به عهده بگیرم، چجوری بشم رئیس؟ بخونید زندگی بزرگان و مراجع ما رو. کتاب معرفی میکنم بهتون، یک کتاب هستش به نام دیدار با ابرار که سازمان تبلیغات چاپ کرده، بسیار خوب است، کتابای کوچیکی است که هم داره، به چند جلدشو اینجا شاید نزدیک 100 جلد الان حدوداً در اومده باشه، کتابای کوچیکی، شما بخواید مطالعه کنین، هر شب یا دو شب یه بار میتونید یکیشو بخونید، ببین این ابرار رو مطالعه کنین زندگیش رو، یا اون کتاب سیمای فرزانگانی که عزیزم معرفی کردن، یه قسمتی هست در مورد همین مسئله دوری از ریاست، یا مجله حوزه رو نگاه بکنید در مورد زندگی مراجع و علما و بزرگان، ببین اینا چه جوری فرار می‌کردن از مرجعیت، از ریاست، از اینکه به یه جا بهشون بگن تو مرجع بشی، بیا برو مرجع شو، بیا برو رئیس شو، بیا برو قاضی شو، بیا برو امام جماعت شو، فرار می‌کردن از اینکه یه موقعی مسئولیت اینجوری بپذیره. مثلا نماز جماعت بهش گفتن بیا برو نماز بخون، مثلا نماز خونده، نماز عصر، ظهر، از فرار کرده، گفت آقا کجا رفتی؟ گفت من این جمعیت پشت سرم بود، یه جوری شد دلم دیدم که شیطان می‌خواد بیا سر وقتم در رفت، یه کس دیگر بزنه اونجا. اون بحثی که درمون اولوب کردن بحث مهم نیست، خودش نباید درخواست شخصی نسبت به این قضیه داشته باشه، فلانی اون جماعت کنم، فلانی بیاد بره نمیدونم چیکار بکنه، نه آقا، حتی یه جا سخنرانی هست، یه کسی پیدا شد بذاره اون سخنرانشو بکنه، این مقدار نمیخواد یه انسان رو اقوات بکنه خودش بره صحبت بکنه، یه کسی پیدا شد بره اون صحبت بکنه، میتونه بره صحبت بکنه، بره بکنه، حق و ادا بکنه، وظیفه رو انجام بده، بزن بره انجام. الان ما تو شخصیت اجتماعی سیاسیمون کسایی داریم، زیاد داریم که میدونن رئیس جمهورم میشن، اگر بخوام بشن رای میارن، میدونن حتما اگه بخوام بپذیرن وزیر میشن و خیلی چیزای دیگه. من میشستم تعداد زیادی میشستم سر جاشون، کار علمیشون رو میکنن، یه خدمت علمی، یه راهنمایی، یه کاری بتونن انجام بدن انجام بدن، کار فرهنگی میکنن، خیلی هم تعجب میکنم میگن اینا با این موقعیتی که داره و یه آدمای بی کمال بی سواد رو میبینیم که میکشن خودشون تا برن به جای برسن. اینا خیلی خوب است مطالعه بشه زندگی بزرگان که چجوری فرار میکردن از امارت و مدیریت و ریاست و مرجعیت و نمیدونم چیزهای چیز. و اونایی هم که اومدن توی کار با چه اخلاصی اومدن توی کار، واسه گریه و زاری آمدن. وقتی منصوب شدن، وقتی چاره جز پذیرش نداشتن، چقدر گریه و زاری داشتن پیش خدا شبا، چقدر ذلیلانه برخورد میکردن با خدا. یه مدیر کسی هست که واقعا پیش خدا اشک و آه داشته باشه، خدا کمکش بکنه، نه که سرمست بشه فکر کنه غنیمت هست، نه مسئولیت هست فردا باید جواب بده، غنیمت نیستش. خیلی زیبا فرمود شهید بهشتی که ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت. در عمل هم ثابت کرد ایشون، با خیلی چیز فرصت برای مطرح شدن خودش بود و نمیکرد، خیلی فرصت بود برای دفاع کردن از خودش دفاع نمیکرد. بارها بهشون با این همه تهمت به شما میزنن، یه انقدر شد که امام فرمود که اون چیزی بیش از شهادت بهشتی منو ناراحت میکنه و متاسفم براش مظلومیتش است تا شهادتش، و هیچ وقت خودش دفاع نکرد. به ندرت پیدا شد که یه چیزی بگه راجع به خودش. اونقدر دفاع نکرد از خودش که خیلی از خودی هم باور کرده بودن. خیلی بعد شهادت شهید بهشتی تو سرشون میدادن که چرا راجع به این مرد اینجوری فکر میکرد، دشمن چیکار کرد با این مرد، دشمن چیکار کرد. و میگه آقا مستعد نیست، منم بخوام پاشم هی بخوام حرف بزنم دفاع بکنم، هی شلوغتر میشه اوضاع. قال رسول الله، آخرین روایت هم بخونم بس از برم شب، یعطا بالوالی فیوقف علی الصراط فیحتز بهی حتی یزول کل عزم منه ام مکانهی فان کان عادل المضا و ان کان جائر حوا فی النار سبعین خریفا. قیامت هم صلی الله علیه وسلم که روز قیامت والی رو میرن روز صراط نگرش میدارن، اونقدر نگرش میدارن که فیحتز بهی به لرزه میفته همه اندامش، حتی یزول کل عزم منه ام مکانه، تمام اندام او به لرزه میفته روی صراط. اگر که عادل باشه میتونه رد شه، اگر عادل نباشه 70 سال در جهنم سقوط میکنه. 70 سال یک کسی میزنه به استانداشه، میزنه به فرمانداشه، میزنه به رجا نمیدن فرمانده فلانجا بشه. هر کس عادت کنه به خودش، خوب بگیره به خودش و به خلوتی که و لذتی که از این انس با خدا و تبارک و تعالی، انس با معارف، انس با خودش داره ها، هیچ وقت احمق نمیشه که بدون این که یه وجوب شرعی به گردنش بیفته چیکار بکنه، پاشو بره خودش یه جایی بم بکنه که رئیس بشه یه جا. پروردگارا ذلت ما رو به ما بنمایان، خداوند حب ریاست و علو رو از دل ما برای همیشه خارج بفرما. پروردگارا مسئولین ما رو کمک بفرما که به وظیفه‌شون درست عمل کنن، اونها رو به وظایفشون هدایت بفرما. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و